این برمیگرده به اندیشه ایران ما. اون چه که ما به مردم ایران پیشنهاد میکردیم و میکنیم بیان آزادیست. الان در اون اسم میبینید که مشکل زار به جامعه انقلاب کرده، آقای بن علی رو روانه کرده، خود به تونسی ها چند تا لطیفه ساختن، از جمله اونها یکی این است که علی بابا، اون علی بابا 42 علی بابا رفته 42ش مانده، حالا هر روز تظاهرات در تونس برای اینکه 42 هم از بسیار جاکن کنن و این دویه دولت حقوق مدار از این دیارن دموکراسی. ولی خب با مشکل رو برو هستم، مشکل آلترناتیو دارن، مشکل اندیشه راهنما دارن و اینها در ایران نیست. بیام نه کسانی که در خط استقلال و آزادی هستن یک اندیشه راهنمایی به مردم پیشنهاد میکردن که این ناآشنا نیست برای مردم ایران. در انقلاب ایران هم گل رو بر گلوله پیروز کرد، همون که در همین تونس هم شما میبینید که مردم تونس به سربازان گل میدهند. این به کار بردن همون روش پیروزیش که مردم ایران در انقلاب خود به کار بردن.
بله.
برای این توضیحات در باب اون انتخابات در تمام این مدت هم من خیلی راحت میتونستم اولا سکوت کنم، نکردم. ثانیا میتوانستم بر فرض عزم به قول آقای خمینی در یک گوشه بنشینم و عرض کنم به شما مطالعات انجام بدم، شما این دو از من خواست. ولی ما با دوستان نشستیم و گفتگو کردیم و به این نتیجه رسیدیم که با این جنگ میتوانه طولانی بشود. در بیانیه 22 خرداد همین مطلب را هم هشدار دادم به مردم ایران. بنابراین ما باید در جایی باشیم که بتوانیم اولا انقلاب رو نگذاریم تجربه نیمه تمامی بشود و هر نسلی دوباره از سر شروع کنه. ثانی هم به این که سازش های پنهانی رو رو کنیم. سالس هم به این که افکار عمومی دنیا رو بر بیانگیزیم بر ضد این جنگ که میدونستیم بنابر این است که اصلا کودتا شده، یکی از دلایل این بوده که ادامه پیدا کنه این جنگ. از خطرها رو پذیرفتیم من و دوستانم و از کشور خارج شدیم و تمام این مدت هم همه روز در مبارزه ایم و چون ایستادیم بر حقوق مردم ایران تردید نداریم که پیروزی از آن ماست.
آقای بایستد اجازه یه سوال خصوصی بکنم. برمودن توی فرهنگ سیاسی ما سوال خصوصی سخت کردن و جواب دادن. عرض کنم که شما اولین رئیس جمهور تاریخ بلند بالای ایران هستین شدین. مطمئنا خودتونم واقف بودین وقتی که انتخاب شدین روز به یک همچین افتخاری که جامعه ایرانی به شما دادم. چه احساسی داشتین این روز؟
روزی که انتخاب شدن؟
بله بله.
هرچونم که یک احساس شادی که درش تردید نیست، احساس این که یک ملتی با چنان اکثریتی اعتماد کرده، این طبیعتاً بلافاصله آدمی رو به این یاد می اندازد که خب مسئولیت سنگینه. یک احساسی به من دست داد که تا امروز هم رها نکرده منو، اون اینه که آدم وقتی که دیگری بهش اعتماد میکنونم در سطح کشور، دیگری من گفتم در واقع جمهور مردم بهش با اکثریت 76% اعتماد میکنن، دیگه یکی هموطن عادی نیست با بقیه مردم. خود رو یک عضوی از خانواده، هر خانواده ایرانی تلقی میکنه، یعنی اینجور احساس میکنه، اینجور حالت خودی پیدا میکنه با مردم. جوان اونها رو مثل فرزندان خودش میبینه، همسنهای خودش رو مثل دوستان خودش میبینه و اعضای خانواده خودش میبینه. اینه که هر آدمی که همین الان هم اینجوریه، هر ایرانی داره من ببینم که به حقوقش تجاوز شده، توی همین دیروز با 6 نفر رو اعدام کردن. اینا مثل اینه که کسان من رو دارن اینا میکشند و اعدام میکنند، میزنند و شکنجه میدهند. و حالا این که در جامعه های دیگه هم اونایی که انتخاب میشوند همچه احساسی دارن، نرفتم به قرصم و تحقیق کنم ببینم همچه احساسی پیدا میکنن یا نه، ولی در اون چه که مربوط میشود به ایرانی ها، من میدونم که آدم هایی مثل مدرس و مصدق هم همچه احساسی رو پیدا کرده بودن. البته این بستگی به طرز فکرم داره. اگر کسی قدرت رو هدف بگیره و انتخاب بشود، این مثل که در یه مسابقه برنده شده مسئله رو ترقی میکنه. اگر نه، در مثل مورد کشور ما استقلال و آزادی هدف باشه و این رو در واقع یه نوع مبارزه تلقی کند و مسئولیتی که بر عهده میگیره، به کلی دیدش فرق میکنه. نه اون حالت نزدیکی و سی و صمیمیتی است که توضیح دارم و ایران دوستی و مردم دوستی اینجور می شود. مثلا در فرانسه هم میگن که دوگل فرانسه و فرانسوی ها رو دوست می داشت، میتران فرانسه و فرانسوی ها رو دوست می داشت. در ایران خب ما می دونیم که مصدق و ایران و ایرانی ها رو بسیار دوست می داشت. حالا در اینهایی که با تقلب انتخاب می شوند، شما نمی بینید همچه احساسی رو در خود ایران هم می بینید. اینا در حالت تحقیر دارن نسبت به مردم، چون بهشون رأی ندادن با تقلب شدن. این مثل اینه که این مردم با اینا دشمنن و همون احساس در درون خودشون دارن.
بی خودی نیست که آقای احمدی نژاد گفتن خس و خاشاک.
آره، اینجا به خطاب مردم خس و خاشاک گفت و دیگران هم همینطور.
بله.
این که اینها، این آقایان روحانیون و قدرت طلب مردم رو عوام کل انعام میدونن، این به لحاظ این است که دید قدرت دارن، از دید قدرت نگاه میکنن به جامعه. نتیجه جمهور مردم رو در حکم چارپایان میبینن، خودشون هم گله چران، توجه هم ندارن که اون شأنی از شؤون هم برای خودشون قائل نیستن، که خیال میکنن گله چرانی شأنی از شؤون است. بله اینطور.
بله، خیلی ممنون. خیلی ممنون. مثلا اشاره کنم بودیم به مسائل تونس، اگه ممکنه یه خود بیشتر توضیح بدیم که چه دارد میگذارد در تونس.
مثلا امروز خبر دارید که در مصر هم مردم در قاهره جوانها در جنبشن.
بله، پس بعد از الجزایر و اردن و حالا مصر. بله،
جام بودو اینجا هم هست و در تونس هم که هر روز هست.
بله،
هر روز هست. خب در واقع مردم تونس با یه مسئله روبرو هست، اون این است که آقای بن علی رفته، بسیاری از اصلاح طلبان دیدم در پاسخ به آقای دلخواسته نوشتن که نه، اونجا هم که قانون اساسی سر جاش هست و حکومت هم که همون طرفدار آقای بن علی فعلا در اختیار دارند و این صحبت ها. بله این هست، اما در اون چه که در نسمی گذرد یک جنبش اصلاح طلب نیست.
در تونس منظورتونه؟
در تونس بله. اونچه که در تونس میگذرد یک جنبش اصلاح طلب نیست قطعا. به این لحاظ که اولا اون کاری که اون اصلاح طلب ها در بعد از اون تقلب بزرگ در سال پیش جنبش مردم رو بگیم که به نتیجه نرسوندن، حتی اقل حرفی که میشه بازن، حالا اینا یک قدم آقای بن علی رو روانه کردن، این یه تفاوت. اما تفاوت در این حد نیست. تفاوت دیگر این است که هر روز مردم تونس در تظاهرات هم میگوین که نه ما تغییر رژیم میخواییم، نمیخواییم که آقای بن علی برود، استبداد بماند، عرض کنم که با آدم های او. و یک چیزی هم که از پرده بیرون افتاده، مثلا توطئه‌ای هم که از پرده بیرون افتاده این است که آقای بن علی رفته، قرارش این بوده که اونایی که میمونن در تونس اینها بلبشو را بندازن، ناامنی اینها رو شدید بکنن، بعد خارت ارز کنم آتش بزن اینها، چند روز این کار بکنم، بعد اون حزب بزرگوارشون که 2 میلیون عضو داره به کاغذ
نه،
اونا تظاهرات را بندازن بگن بن علی برگرد، ناجی تونس برگرد. منتها ارتشون نقشی که اون بن علی فکر میکرد بازی نکرد و اون کسانی که نیروهای نواز شخصی و این چیزهایی که این آقای بن علی جا انداخته بود رو سیارشون رو توقیف کردن، اونا نتونستن اون برنامه رو اجرا کنن. نتیجه اینی که آقای بن علی دارن نمیتونه برگرد. در اینجا لازم است یک مطلبی رو عرض کنم، برای هموطنان ما بسیار میتونه مفید باشه، و اون اینه که 10 میلیون جمعیت تونس رو میگویند. برای مهار این 10 میلیون جمعیت غیر ارتش ها، ارتش به کنار، تونس حکومت آقای بن علی، رژیم بن علی 120,000 از پلیس مخفی، همین واواک ما، مامورین واواک،
بله،
و نیروی شخصی و پلیس داشته. به قیاس ایران که 70 میلیون بیشتر جمعیت داره، بخوای با همون نسبت رژیم ایران از این عوامل داشته باشه، سر میزنه به 840,000 نفر و میدونیم که نداره. یعنی شدت سرکوب در اونجا خیلی خیلی زیاد بوده در تونس. خب فساد هم که فوق العاده بالا بوده به نسبت رژیم آقای خامنه ای. ثروت خانواده آقای بن علی و همسر ایشون رو میگوین 10 میلیارد دلار. نه نفت دارد نه هیچی، و 40% اقتصاد دست 2 خانواده بوده. مثل که تحلیلن نمیگن 40% اقتصاد تولید ناخالص ملی ایران راند خواهیست.
بله
اینه که مشابهات خیلی جدیست و این رژیم ها همانندن، هم در سرکوبگری، هم در فساد، هم در خیانت. که آقای بن علی هم این اسلامگراها رو کرده بود لولو که دنیا رو بترسونه که اگر اینشون سرکوب ها رو نکند، این شمال افریقا رو اسلامگراها خواهند گرفت و دمار از روزگار قبل در خواهند آورد از جواب تروریسم اینا. 40,000 در زندان هایشون، خوب گوش بدید هموطنان عزیز من، 40,000 در زندان های این آقا آدم هایی بودن که گناهشون بوده که مسلمان بودن.
چهل هزار نفر.
مثلا اگر بخواد رژیم ایران مخالفین رو خودش رو زندانی بکنه به این قیاس، باید 400 هزار نفر در زندان ها باشه. خب حالا اون رژیم رفته، چند گرایش عمده که در خارج تونس ها، ما هنوز اونجور اطلاع نقی نداریم، برای که نرفتم پای صندوق ببینیم که اینا چقدر جاذبه دارن برای جامعه جوان امروز. اینا میگوین اینا هستن تو عنوان گرایش هایی که میتونن به اصطلاح پایگذاری کنن دموکراسی رو در تونس. اما علل از جنبش رو جوان ها انجام دادن.
بله.
و این جنبشی هم که انجام دادن همون مشخصاتی داره که جنبش های جوانان در کشورهایی مثل ایران و مثل تونس، مثل مصر میتونه داشته باشه. و حالا یک اقبالی هم با ما یار بود به لحاظ اینکه در دانشگاه هامبورگ در باب نسل جوان و نقش اون صحبت کردیم، چه عواملی جامعه جوان رو برمی انگیزه به جنبش، عیناً انطباق پیدا کرد با جنبش و پیروز جوانان در تونس. به هر حال در این مرحله که ما الان هستیم، تونسی ها جنبششون این مشخصه رو داره که درسته که جوان ها رو انداختن، اما قشرهای سنی دیگه هم درش شرکت کردن.